تنها راه نجات الکس باور دروغ‌هاشه. خب امیدوارم تو سفر امروزمون خیلی خسته نشده باشیم. تا سفر بعدی خدا نگهدار.
جالبه توی تیز توی سبز انگشتی یه اتفاقی که میفته مثل قصه‌ای که قبلن شاید توی ابعاد فراملیتی شنیدیم، چه از قصص الانبیا توی قصه موسی و فرعون، چه توی قصه‌های دیگه، قهرمان ما از بطن شر زاده میشه و یک چیزی شاید شبیه یک چیزی که در همه ادبیات جهان وجود داره. طبق همون صحبتی خودتون فرموده بودین میگم که وضعیت‌های نمایشی، شاید چیزی که من رو چیزی که برام خیلی جالب بود توی تیستوین بود که مثل خیلی از داستان‌های دیگه که در همه جا، در همه ادبیات‌ها، در سمت و سوی همه ادیان شاید ما بسیار دیدیم، این که تیستو از بطن این شر زاده میشه و شاید خیانتی رو انجام میده به عنوان قهرمان قصه که باعث بشه شرایط از شرایط استیبل و شرایط حال حاضر اون موقع جامعه که پدر خودش اون رو ایجاد کرده در بیاد. این برام خیلی جالب بود، شاید سوال نبود ولی میخواستم که با بقیه هم در میون بذارمش.
نه تربست خیلی خوبیه و این اتفاق همطور که گفتی در خیلی از قصه های دنیا میفته. یه کتابی بهتون معرفی میکنم، این کتاب رو بخونید، چون شما در فضای نمایش و هنر کار میکنید. نشر نیماژ سال گذشته یک کتابی منتشر کرد به نام سرقت از آتش خدایان. جیمز بونت این کتاب رو نوشته و خانم پوپک رحیمی ترجمه کرده. اتفاقا امروز داشتم بخشی از این کتاب رو میخوندم و توی من یه فایل ورد ازش داشتم میدیدم. معتقده که شما وقتی قصه بزرگی رو میخواید بنویسید، توی این قصه حتما باید یه استعاره پیچیده‌ای وجود داشته باشه و معتقده که تمام قصه های بزرگ جهان این استعاره های پیچیده رو در خودشون دارن. با این تعریف تیستو خیلی قصه بزرگی نیست، قصه ایه که میشه کوچیک، قصه متوسطی میشه، ولی میتونه ما رو ذهنمون رو به این سمت ببره که اگر ما قرار قصه ماندگار، قصه بزرگ، قصه ای که در همه ملت‌ها خوانده بشه بنویسیم، باید از چه ویژگی‌هایی استفاده بکنیم. اگر نویسنده‌ای میاد پینوکیو می‌نویسه، یک استعاره پیچیده‌ای رو داره در قصه خودش مطرح می‌کنه که از پرسش‌های اساسی بشره. اینکه هویت آدمی چیست، از کجا آمده، به کجا خواهد رفت. توی پینوکیو خاطرتون هست که یک جایی میگه اگر میخوای آدم بشی باید بری مثلا تو اون شهر بازیه فقط بازی بکنی، ولی وقتی که میاد بیرون تبدیل به یه چهارپا شده، هویت خودش رو از دست داده، تا اینکه کار خوبی رو انجام میده، به پدر ژپتو یه کمک بزرگی میکنه در حق اون، تا اینکه تبدیل به یه انسان میشه. پس پینوکیو داره برای ما از انسان شدن حرف میزنه، سوالی که تمام اقوام بشر دنبالشن دیگه. ما چجوری میتونیم آدم باشیم، چجوری میتونیم انسان باشیم، چجوری میتونیم به اون سعادت برسیم. تیستو یه کوچولو داره یه سوال بزرگی رو مطرح میکنه که ما چگونه میتونیم جهان رو از جنگ نجات بدیم. خب هیچ کس نمیتونه به این سوال جواب درستی بده، به دلیل اینکه جنگ باید باشد تا کارخانه های اسلحه سازی کار بکنن، تا سرمایه دارا صاحب پول بیشتری بشن و از قضا فقرا هم فقیرتر بشن. این ساختاریه که در جهان صنعتی امروز به وجود اومده. حالا این نکته ای هم که شما میگین کاملا نکته درستیه و میتونید به بحث بذارید، دیدگاه بچه هارم بشنویم درباره این موضوع.
چیزیه که ذهنمو درگیر کرده، هم درباره تیستو، هم درباره خب مغازه خودکشی که ما هفته پیش دربارش صحبت کردیم. تو همه این کتاب ها، تو همه این ادبیات هایی که من الان داریم میخونیم دربارش، این حسه که یک بچه‌ایه که حالا ما میگیم بچه که معصومیتی داره میاد و این نماد رو میذاریم براش توی ادبیات، ولی همیشه آخر قصه اینجوری میشه که این بچه انسان نیست، از یک موجودیتی، از یک دنیای دیگه‌ای وارد شده. مثلا شما تو حرفاتون به هری پاتر اشاره کردی. خب هری پاتر هم یک بچه‌ای بوده که خب از یک دنیای انسان‌ها، حالا ما بهش میگیم ماگل بورن، از اون دنیا اومده وارد اون دنیای جادوگری و سحر و اینها شده، ولی تا ما بزرگی هری رو میبینیم، یعنی تا وقتی که هری بزرگ میشه انسانه که داره به یک اصولی پایبنده. چرا ما اینو الان توی ادبیات نمیبینیم؟ چرا انقدر دنبال یک موجودیت الهی هستیم که فرشته است یا مثلا چیزه از یک دنیای دیگه؟ چرا نمیتونه انسان خوبی باشه؟ چرا این انقدر سخته؟
چون انسان نمیتونه واجد همه این ویژگی ها همزمان باشه. شما در زندگی روزمره چقدر میتونید مثل هری پاتر زندگی کنی؟
خب من همینو میگم، میگم هری به اون رسید. مثلا ما بزرگ شدن هری رو دیدیم که تا بزرگیش همون اصول خوب یک انسان خوب، یک تالا جادوگر خوب رو تا آخر انجام داد و رسید بهش. چرا ما الان دیگه نمیبینیم؟ چرا انقدر توی قصه ها، توی فیلم ها، توی سریال ها، توی چیزایی که الان داریم میخونیم و میبینیم همش انگار که آدم منتظرن یک چیزی از یک جای دیگه بیاد کمکشون کنه که دنیا درست شه؟ چرا خودمون بلند نمیشیم یا مثلا خود انسان بگه اوکی این کار غلطه، نباید این کار انجام بدیم، یا این کار درسته، بیاین همه این کار انجام بدیم؟ چرا دیگه
آدم ها هزاران سال منتظرن، همیشه منتظرن که یک موجودی، یک اندیشه، یک مسئله‌ای که فراتر از زندگی زمینی اونهاست بیاد و اونها رو نجات بده، چون میدونن اگر نجات دهندشون از جنس خودشون باشه دوباره بعد از یک مدتی برمیگردن به همون حالتی که بوده.
خودت تو انسانی، عقل داری، خودت باید بلند شی یه کاری انجام بدی.
ببین این صحبتی که داری میکنی یه بحث بسیار بسیار طولانیه که ما باید بیایم درباره اون دورانی صحبت بکنیم که آدم‌ها به این فکر افتادن که با اتکا به خرد خودشون جهان رو نجات بدن. نتیجه چیزیه که الان داریم میبینیم، جهانیه که بعد از دوران رنسانس به این ور، از جهان صنعتی به این ور، انسان اومده قائم به خودش باشه، متکی به خودش باشه، از خرد خودش استفاده کنه و اون جریان‌های خردگرایی و روشنگری که در قرن‌های 15 و 16 تا قرن 20 شکل گرفت و نتیجهش این چیزی شده که ما داریم می‌بینیم. درسته یک بخشی رفاه به جامعه اضافه شده، مرگ و میر کمتر شده، پزشکی پیشرفت کرده، ما امکان اینو داریم که به فضا بریم، همه این امکانات برای بشر به وجود آمده، جهان ارتباطات انقدر قوی شده که شما از هر نقطه از جهان میتونی با هر جای دیگری تماس بگیری و صحبت بکنی. اما آیا همه اینها منجر به این شده که تمام این کسانی که دارن از این تکنولوژی ها، از این رفاه بهره میبرن، آدم های بهتری باشن؟
Thank you. اعتبار نسن در نست خاندانم دود شد. امروز که صدایی از نه دود کش اصله خونه بلند نمیشه روز عزای منه. امروز روز مرگ منه ترمبل. امروز تمام سابقه ی خانوادگیم، تمام تلاش اجدادم خاکستر شد. نمیدونم کدوم شیر پاک خورده ی اصله های منو تبدیل به باغ و بوستان کرده. این روزنامه رو از دست من بگیر. خوندنش از خوردن زهرم بدتره. نابودی، بیکاری، ورشکستگی، آبروریزی، خدایا اسلحه هام، اسلحه های نازنینم، همه زندگی آیندم، آینده تیستو، همش توی چشم به هم زدن نیست و نابود شد.
مسبب این اتفاق شوم و این بی‌نظمی باید پیدا بشه. باید نتیجه عمل زشت و به دور از نظمش رو ببینه.
میتونم بوی خیانت رو احساس کنم.
خائن؟ چرا حالا که جلوی جنگو گرفتم آقای پدر اینقدر عصبانیه؟ شاید اگه بگم کار من بوده خوشحال بشه.
وقتی این خائن بی سر و پا رو گرفتم خودم میدونم چه بلایی سرش بیارم. مطمئنم از خودمونه. کسی که به کارخونه و اسلحه ها دسترسی داره شاید روزی چند بار تو چشام نگاه کرده باشه. ترمبل دستور بده همه رو به صف کنن. باید از همه اعتراف بگیریم. من اجازه نمیدم.
آقای پدر، من گلوگیه ها رو تو اسلحه ها کاشتم. سبز شدن درخت و گلا تو بیمارستان و باغ وحشم کار من بود. فقط میخواستم جلوی جنگو بگیرم. حالا دیگه خبری از جنگ نیست چون هیچ کدوم از کشورها اسلحه‌ای برای جنگیدن ندارن.
تیسو، واسه من چرت و پرت نباف.
بهتون ثابت میکنم. لطفاً خوب نگاه کنین. این نقاشی پدر بزرگه مگه نه؟ فقط کافیه انگشتمو بذارم روی تابلو. خوب دقت کنین آقای پدر، خوب چشماتونو باز کنین. اگه نگاه کنین جوونه رو روی تابلو میبینین. فقط چند ثانیه صبر کنین تا شکوفه بده و رشد کنه. یه ذره دیگه صبر کنین، همین الانه که گل بده.
چطوری؟ رو انگشت پدرتون گل زنبق در اومده قربان.
انگشت پدرم؟
انگشتای من سبزن، میتونن هر دونه ای رو هر جایی که باشه سبز کنن. من توی اسلحه ها دونه ریختم و با انگشتام رشدشون دادم. همش کار من بود آقای پدر. خود آقای ترمبل و شما گفتین جنگ نظم دنیا رو به هم میریزه. من فقط دلم میخواست تو دنیا نظم باشه. برای همین دونه ها رو تو اسلحه ها کاشتم. با همین انگشتای سبزم صدامو میشنوین؟
قربان، حالا که خائن رو پیدا کردیم باید انگشتای سبز پسر.
خودم میدونم ترمبل. این همه سال مار خدای من چه رویاهایی که واسه تیستون
داشتم. رویا
آینده امروز به اندازه کافی دیدم و شنیدم.
برنامه کتابخانه نیمه شب یه بخش بحث آزاد هم داره که ما توی اون از درون مایه کتابایی که میخونیم وام میگیریم و در موردشونم صحبت میکنیم. اینجا میخواییم با بچه هایی که در فرهنگسرای ارسپاران حضور دارن درباره تفاوت عقیدی دوتا نسل حرف بزنیم که توی کتاب تیسو بسیار بسیار هم مورد تاکید قرار میگیره. اون هم با عنوانهایی مثل عقاید بسته‌بندی شده و آدم بزرگها. این شما، این بچه ها و این هم سعید اسلام زده.
اختلاف نسل خب عقایدش خیلی بحث پیچیده ایه. خب این چیز کاملا طبیعیه. تو توی نسلی با یک عقایدی بزرگ شدی و اون عقاید از طرف یک نسلی قدیمی تر بهت داده شده و حالا ما که نسل جوان تر باشیم میخواییم مثلا این عقاید رو بپذیریم. ولی خب این برمیگرده به همون پذیرفتن، به همون حق انتخابه. هر چقدر نسل جلوتر میاد دیگه اینجوری نیستش صرفا طرف سنش زیاده، بیشتر از من زندگی کرده پس من احترام میذارم به هر حرفی که بزنم. نه، اینجوری نیست. تو هر چقدر میخواد مثلا آدم بزرگی باشی، مثلا بزرگتر از من باشی، حرف اشتباه، من میگم خب اشتباه کردی. این چیزیه که خب تو نسل قدیم ما نداریم. تو نسل قدیم اینجوری بود که خب نه، احترام باید بذاری به بزرگتر. ما میگیم نه، احترام به دست آوردنیه. اینجوری نیستش که فقط چون تو سنت زیاده آدم محترمی باشی. صرفا قرار نیست هر چیزی که شما من گفتین رو من بپذیرم، حالا چه شما اسمتون پدر باشه، چه مادر باشه، چه استاد باشه، چه معلم باشه، هر اسمی بخوای بر خودت بذاری، بر من با منطق توضیح بده که چی میخوای بدی، نه با زور.
اشتباه رو کی تشخیص میده؟
ما کتاب میخونیم، فیلم میبینیم، مطالعه میکنیم، خودمون از خوب و بد دنیا شناختیم که چیه داستان. درسته که تجربه خیلی مهمه و من تجربه رو درک میکنم، ولی این تحمیل تجربه رو من درک نمیکنم.
حالا بیا به یه چیز دیگه هم فکر کنیم بچه ها. به این فکر کنیم که اگر قرار بود همه نسل ها در طول تاریخ اینقدر از هم جدا می شدن، منقطع می شدن، یه گسست ایجاد می شد، خب این تجربه های بشری چجوری بالاخره منتقل می شد؟ بالاخره این آدمیزاد دیگه از یه جای شروع کرده تو این تاریخ چند صد هزار ساله تا امروز این بار رو گذاشته رو دوش ماها که داریم تو این جامعه با هم زندگی می کنیم، با همه اختلاف نسل ها، با همه اختلاف تفکر و با همه اختلاف فرهنگی هایی که ممکنه وجود داشته باشه. اما بالاخره ماها حامل یه تجربه بزرگ بشری هم هستیم که یک بخشی، شاید مثلا اگه 100% باشه 5% از پدر و مادرمون میرسه، 5% 10% از جامعه میرسه، 10% مثلا نظام آموزشی میرسه، ولی اون 70% باقی دیگه به عهده خود اون آدمی که بره دنبالش بگرده. این کتاب خوندنه خیلی خوبه چون یه بخشی از اون بار تجربه رو حمل میکنه و خودش میاره. میخوام تجربه خودتون رو بگینا، واقعا این تحمیل تجربه وجود داشته؟ شما ساکتی، شما بگون.
یه سری حرفا منطقیه و تو قطعا وقتی از جانب هر کسی، چه نسل گذشتت باشه چه نسل آیندت، میپذیری. چیزی که من توشون خیلی میبینم، چون زیست داریم به هر حال، اینه که یک چیزهایی رو خیلی راحت پذیرفتن. و من یه وقتی اینجوری هم که خب چرا دلیلش رو نپرسیدین؟ یعنی وقتی مثلا همون
مثال بگو.
یه چیز خیلی ساده که مثلا آدم تنهایی نباید با دوستاش بره بیرون، یه چیز همینقدر ساده و کوچی، ازشون پرسی خب دلیلش چیه، اینطوری که خوب نیست. کمان که این تجربه رو هم از خودش گرفتن، یعنی نسل گذشتش این تجربه رو ازش گرفته و اون انگار بنابر عادت و یه انگار تنها چیزیه که بلده، فکر میکنه که این روش درستیه، پس من هم باید به فرزندم انتقال بدم. مثلا نرو این ساعت بیرون، اینجا نرو، این کارو نکن. و وقتی مثلا بهش فکر میکنی اینطوری که خب دلیل،
به نظرت هیچ دلیل منطقی نداره؟
آره، از این بابت دلیل منطقی نداره که ازش میپرسم. یعنی اینجوری هم که خب دلیله چیه؟ خب اگه بهم بگه مثلا گودزیلا هاشم میان بیرون اون ساعت بری میخورنت و واقعا یه بار گودزیلا ببینم میپذیرم. ولی وقتی هر بار مثلا دو بار رفتم بیرون و دیدم خب هیچ اتفاق خاصی نمیفته، جوری میشم که حتی برای اون هم ناراحت میشم که چه چیز ساده ای و ازش محروم بودی، یه تجربه کوچیکه. و اینطور میشم چرا یه مقاومتی انگار وجود نداشته که تو نپذیریش؟
حالا اگه پدر مادر این تجربه های زیسته رو داشته باشه و حالا یا خوشی یا لطمه ازش دیده باشه، این رو منتقل بکنه و دلیل هم برات بیاره، میپذیری؟
بله میپذیرم.
یه چیزایی مثل این چیزی که الان دوستمون گفت میتونه تجربه باشه و مصداق بیاره، ولی اینکه یک بسته‌بندی کامل از خوبیا و بدیا از ابتدای زندگی ارائه میشه و این خوبه و این بده و هیچ تغییری توش وجود نداره، مثلا مثل اون بحث احترامی که گفتیم. ولی خب من چیزی که میبینم، شما فکر کنید از اولین باری که ماشین خودرو اختراع شد تا الان که رسیدیم به اینجا، کلی تغییر وجود داشته، یک چیزی که ساخته دست انسانه. بعد خود انسان هیچ تغییری نباید داشته باشه توی معنای زندگیش و اینکه خوبی همیشه همونه و بدی همیشه همونه و اصلا این معنا قرار نیست تغییر کنه. از کجا بدونیم که اون چیزی که همیشه به ما میگفتن بده
در نسل ما و شکل زندگی الان ما هم واقعا چیز بدی.
از یه جایی به بعد اونا دیگه نظری ندارن، دیگه نمیتونن
ایده ندارن.
ایده مثلا ریاضی میمونه، ریاضی که یه چیز بیسیکی داره متفاوته و تغییر پیدا کرده. و من یادمه مثلا وقتی که تکلیف ریاضی رو میبردم مثلا پیش بابام کمکم کنه، وقتی اول دبستان بودم با یک جواب بود، وقتی که مثلا اول دبیرستان بودم با یه جواب دیگه. اونم تغییر پیدا کرده و از جایی به بعد اونا میفهمن که دیگه نمیتونن کمک کنن به ما و باید ما رو رها کنن.
یه ذره اینجا مشکل چیز دارم، زاویه دارم با حرفت.
خب بفرمایید.
خب ببین اگه اینجوری بشه که همیشه ما باید بیایم چرخو از اول اختراع کنیم که.
من میگم از جایی به بعد اون من دارم دو چرخ سواری یاد میگیرم، باید بخورم زمین که بعد بلند شم. یعنی این خود بلند شدن منم یه نوع تجربه است.
حس میکنم که این باید این آگاهی داده بشه که خب پس ما نیاز به تغییر داریم و نیاز به یک سری خلاقیت داریم که آدم ها متفاوت باشن. ما دائما داریم آدم ها رو به صورت یک ملت میبینیم، یک توده انسانی میبینیم که باید به یک مسیری برن و فردیت و اینکه یک انسان به شخص چه کسی هست هیچ توجهی نمیشه. یعنی ما اصلا نمیبینیم که خب هر آدمی حق زندگی داره و این همون جبر جامعه است که تو رو به یک سمتی میبره و تو هم حالا یا مخالفت میکنی و از بین میری یا اینکه میپذیری و بازم از بین میری.
میدونی که این چرخ قطع میشه وقتی که شما که همین الان اینجا نشستی داری صحبت میکنی، وقتی که در اون جایگاه رسیدی این کارو نکنی.
قصه ها هیچ وقت اونطوری که فکر میکنین تموم نمیشن. با اطمینان فکر میکنی که هر چیزی که باید گفته میشده شده و فکر میکنی که تیستو رو خیلی خوب میشناسی، اما هیچ کسی نمیتونه یه نفر دیگر رو تموم و کمال بشناسه. تیستو نه تنها دیگه سبز انگشت بودنش رو پنهان نمیکرد که برعکس، اونقدر در موردش صحبت شد که نه فقط در میرپویل بلکه در تموم دنیا به شهرتی شگرف درس پیدا کرد. کارخونه حسابی مشغول تولید بود. هر نه دودکش کارخونه سرتاپا پوشیده بود از پیچک و گلهای شگفت‌انگیز و تمام کارگاه‌ها پر بودند از دلانگیزترین عطرها. توی کارخونه‌ها برای خونه‌ها فرش‌های پوشیده از گل می‌ساختند و پرده‌های آراسته به گل رو جایگزین پرده‌های ساده و کاغذ دیواری‌ها می‌کردند.
اما هفته بعد به اتفاق سعید اسلام‌زاده قرار رمان مومو اثر میشایل آندر رو بررسی کنیم.
عالی جناب خاکستری یه عالم وسیله از صندوق عقب ماشینش بیرون کشید.
من دختر کوچولو هستم، یه عروسک کامل و تمام عیار. هیچ کس برای من جای دوستامو نمیگیره.
نصف شب داری چی کار میکنی؟
هیچی، به خدا بخواستم کتاب بخونم.
ما یه سری موجود باحالی
که البته آدمی،
اما تو فرنگ سرای ارسباران توی سالن تاریک منتظرتونیم.
ما شما رو قورت نمیدیم.
ما اینجا شما رو قورت میدیم،
فقط میخواییم با هم کتاب بخوریم، یعنی بخونیم.
اینجا کتابخونه نیمه شبه.
کتابخانه نیمه شب
منتظرتونی.
رادیو تهران، موج رادیویی اف ام ردیف 94.
بله آقای اسلام‌زاده عزیز، خیلی ممنونم از شما که اینجا حضور داشتید و ما رو همراهی کردید، همچنین از همه شنونده عزیز که تا انتهای برنامه همراه ما بودن هم سپاسگزارم. اما خدافظی میکنم با همه شما و تمام دوستانی که اینجا در فرهنگسرای ارسباران حضور داشتند و امیدوارم که هفته بعد هم برنامه ما رو بشنوید.
خدا نگهدار تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
تهیه کننده خدا فلا.
الان چی آقا؟ این چیه؟ دمده این که میتونه
تهیه کننده باشی میدونی چه این میکسره دیگه.
اجرا مصطفی توانگر.
ساعت 15 تا ساعت
نه دیگه ساعت نداره. درست. کارشناس سعید اسلامزاده.
یه ذره بیایم به تاریخ ادبیات هم نگاه بکنیم در این مثلا 100 سال.
دستیار تهیه و آیتم ساز یاسمن طاهری.
آره دیگه، بعدم آیتم سازم دیگه.
هماهنگی لیلا کیانی.
همش تقصیر خداست. نه من کیانیشونم.
نویسندگان فاطمه سوهانی.
اینجا قراره که متن بنویسیم و بخونیم و چیزی که جالبی که وجود داریم بحثای بعدشه که
مهدی پور میرزالو.
بیرون کارشون میکنم تو چیکار.
معرفی کتاب‌های خارجی شیرین موسوی.
چون کیه دوست داشته باشه حرفشو بزنه.
بازیگران فاطمه سوهانی، حسین خدایاری، شیرین موسوی، فاطمه حیدری و خدا فلا. اعضای تیم صدا برداری فرهاد آبیور، صمد عالی‌قدر. با تشکر از مدیریت فرهنگ سرای یارسواران و کلیه عزیزانی که ما رو در تولید این اثر یاری کردند. تولید شده در گروه تفریحات و سرگرمی رادیو تهران.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
ای بابا با سرو شو. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیریم، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنیم. شهر لوازم خانگی.
تمام کودکان نیازمند سرزمینم فرزندان من هستند. مادران و پدران ایران، شما می توانید با مراجعه به تارنمای اکرام نقطه امداد نقطه آی آر و یا ارسال عدد 1 به شماره 3033 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمان باشید. زندگی خالی نیست.
یک مسابقه یک سوال، هر روز یک سوال، هر روز یک برنده. یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما. هر روز یک سوال، هر روز یک برنده.
مسابقه 94 رادیو تهران.
سپاسگزاریم رادیو تهران. از این که همچنان با صدای پایتخت همراه ما هستید. امیدواریم که شب بسیار خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. مسابقه 94 یک مسابقه پیامکی سه گزینه‌ای که شما عزیزان هر روز تا ساعت 21 میتونید با ارسال شماره مسابقه به همراه گزینه مد نظرتون به سرشماره 30094 در اون شرکت کنید. فقط یادتون باشه که شماره مسابقه رو به حروف ارسال بفرمایید. مثلا 301 و بعد یک فاصله بدین، الف، ب و یا جیم رو ارسال بفرمایید. اما سوال شماره 302، مصرف زیاد کدام ویتامین خطر سنگ کلیه را افزایش می‌دهد؟ گزینه الف ویتامین سی، گزینه ب ویتامین ای و گزینه جیم ویتامین کا. اما خانم یا آقایی به شماره 0918 4 شماره آخر 55 86 در پاسخ به سوال 301